و صنعت بود که اگر بخواد مثلا فرض بکنه که صنف و صنعت گندم تهیه بکنه، خودش اگر تهیه بکنه در بازار از کشاورز 11500، اگر بخواد دولت بهش بده با توجه به هزینه هایی که مترتب بر این خرید هست 12000 تومان قیمت تمام شده میشه.
درسته. قیمت آرد چی آقای ایمانی؟
قیمت آرد ببینید، دولت چون داره یارانه میده، تو بودجه هم اعتباراتش دیده شده این یارانه، قیمت آرد هیچ تغییری نمیکنه.
الان میگه دولتی... که به اصطلاح حدودا 40-50% تو بازار آزاد افزایش قیمت داشته.
قیمت تو بازار آزاد گران شده، ولی توی بحث دولتی که نانوا و خبازان هستن همون قیمت قبلی هست و هیچ تغییری نکرده و در بودجه سنواتی کشور هم آمده که این یارانش تامین شده و هیچ تغییری نمی‌کنه.
یعنی با توجه به اینکه قیمت گندم هم افزایش پیدا کرده، خرید تضمینیش باز آرد با همون قیمت قبل خواهد بود؟
همون قبلی داره الان به اصطلاح ارائه میشه و به اصطلاح انجام میشه.
درسته. و اینکه میزان خرید گندم چقدر خواهد بود و مشخص هست پیشبینیتون چی هستش؟
والا با توجه به این تا این لحظه که حالا پیشبینی ها نشان از این داره که حالا هلوش 10 میلیون تن ما بتونیم انشالله تولید گندم در کشور داشته باشیم، با توجه به این که الان برداشت که اتفاق میفته نسبت به سال قبل وضعیت ما خیلی بهتر هست، امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته.
و میزان مصرفمون چقدر، نیاز به واردات داریم؟
ما هلوش 11.5 میلیون تن جدای از اصطلاح ذخایر استراتژیکی که حالا معمولا کشورها دارن، بله اگر چنانچه حتی این 10 میلیون تن هم اتفاق بیفته ما واردات
کنیم، میلیون تن تقریبا واردات
نسبت به سال گذشته شاید بیشتر از 50% ما کاهش به اصطلاح واردات داشته باشیم.
این پیک بامدادی.
چند روز پیش پرچم فلسطین نخستین بار پس از 20 سال روی قبت و صخره به اهتزاز در اومد. ده ها هزار نفر از فلسطینی ها هم با برگزاری تظاهرات در شمال نوار غزه برای یاری رساندن به قدس و مسجد الاقصی اعلام آمادگی کردند. در بسیاری از کشورها هم راهپیمایی هایی برای حمایت از مقاومت قدس برپا شده. حمایت ها اما این روزها که به روز جهانی قدس نزدیک میشیم جایگاه ویژه‌ای در میان آثار ادبی پیدا کرده. گزارشی بشنویم از همکارم خانم منصفی.
پایداری و مقاومت مفهومی عام در فرهنگ ملت هاست، مفهومی ارزشمند که از رویارویی در برابر بیداد و ستم حکایت دارد و شاعران همواره با شعرشان این پایداری را ترسیم کردند. رضا اسماعیلی شاعر:
ای قدس، ظهور منتظر نزدیک است، خورشید دمیده و سحر نزدیک است، در سنگر انتفاضه پا بر جا باش، یک سنگ دیگر بزن، ظفر نزدیک است.
علی فردوسی شاعر:
ناگاه بی مقدمه آمد به هر سنگ، این گونه گفت و سخت مرا بیقرار کرد، تنها به یک جوان فلسطینیم بده، با من ببین که می شود آنگه چه کار کرد.
آفرین.
و شعر فارسی از دیرباز تا کنون سرشار از مضمونهای پایداری و استقامت در برابر تهاجم و خودکامگی است. رضا اسماعیلی شاعر:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در واقع شاعران انقلاب فصل جدیدی آغاز شد در ادبیات فارسی، به خصوص با مسئله قدس و فلسطین.
چگونه قلب مسلمان نگیرد از غم قدس؟
مرتضی حیدری آل کثیر شاعر چون این سروده است:
چگونه غزه نترسانده است ترسا را، نداشت مژده باران، چه ابر خیره سریست که شوخ می زند از کینه قلب صحرا را.
میهن دوستی نمادگرایی تاریخی، آرزوی صلح و ستایش رزمندگان مفاهیم مشترک در ادبیات پایداری ملت هاست.
توجه ویژه به موضوع شهید و شهادت و بهره‌گیری از آیات و روایات همچنین متون دینی و مذهبی و چه تمایز ادبیات پایداری در ایران با ادبیات مقاومت در میان دیگر ملت هاست.
بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. 3610 شماره پیام من که پیک بامدادی است. روز خوش، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. طاعات و عباداتتون در ماه خدا، ماه مبارک رمضان، انشاءالله که مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه. یک شنبه است، چهارم اردیبهشت ماه 1401 شمسی، 22 روز از ماه مبارک رمضان 1443 هجری قمری. و همطور که میدونید مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه کارت هدیه 2 میلیون ریالی اهدا میکنه. شما رو در این لحظات آشنا میکنم با برندگان مسابقه دیروز. آقایان و خانم ها، الهام پویانزاده با شماره 0936، سه شماره آخر 322، منیژه زهرابی با شماره 0938، سه شماره آخر 846، مریم باقری با شماره 0912، سه شماره آخر 105، محسن الله وردی با شماره 0933، سه شماره آخر 470، افشین خداویسی با شماره 0913، سه شماره آخر 381، محسن حسین زاده با شماره 0921، سه شماره آخر 856، احمد مرادی فرد با شماره 0916، سه شماره آخر 180، و کبریا سکوت با شماره 0911، سه شماره آخر 773. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم جوایز با شما برنده های مسابقه پیامکی آیات نور تماس میگیره. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برنده ها هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف، در پیام رسان های سروش و ایتا و کانال مصباح معرفت در پیام رسان سروش و همینطور وبگاه ارتش به نشانی aja.ir قرار داده میشه. ساعت 8:38 دقیقه است. توجهتون رو جلب میکنم به سوال امروز مسابقه پیامکی آیات نور.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 77 سوره مبارکه قصص.
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
و در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را به طلب و بهرت را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش که خدا مفسدان را دوست ندارد.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفی که تلاوت شد آیه 77 از سوره مبارکه قصص هست. و ابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره، در واقع میخواد بگه که مال دنیا اگر خدا به انسان داده بایستی وسیله رسیدن به خدا باشه، برای ساختن آخرت باشه. نکات بسیار قابل توجهی در این آیه وجود داره، من به بعضیاشون اشاره میکنم. یکی این که این آیه میخواد بگه که دنیا مزرعه آخرت است. و ابتغ فیما آتاک الله دار الاخره، یعنی حواست باشه اونی که خدا بهت داده یه وقتی منحرف نشی. اینا وسیله است. دنیا در روایت دنیا مزرعه الاخره، دنیا کشتگاه و آخرت روز درو هست. هر چه امروز کاشتی درو میکنی. عقل هم میگه کسی نمیتونه بگه که من امسال جو کاشته بودم گندم درو کردم، یه اشتباه، قطعا اشتباه میکنی. مگر میشه؟ مگه میشه انسان اهل عبادت نباشه، اهل روزه نباشه، شبهای قدر را ازش محروم باشه، ادعای بهشت داشته باشه؟ نه، اینطور نیست. بهشت را به بها میدن، نه به بهانه. نکته دوم این که دارایی ثروتمندان، اینو بدون از آن خداست. آتاک الله، یه وقت خیال نکنه که با مدیریت خودشو، با قدرت خودشو، با علم خودشو، با ضریب هوشی خودش جمع کرد. نه، خدا بهش داده ها. نکته سوم این که آخرت رو بایستی خیلی با جدیت انسان دنبال کنه، البته نباید دنیا رو فراموش بکنه. و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، چون در این آیه ولا تنس نصیبه که من الدنیا، یعنی دنیا رو داشته باش. یه کسی آمد خدمت پیغمبر است که فلانی انزوا اختیار کرد در مسجد، مشغول عبادته، حضرت اون صداش کن بیاد. هم دیگه کار اشتباهی میکنی شما، هم باید به آخرت برسی، هم به دنیات برسی، به زندگیت برسی، به زن بچت برسی. این ماه مبارک رمضان حواسمون باشه، بچه ها را حواسمون باشه، همسر رو حواسمون باشه. نکته دیگر این که مال و ثروت میتونه وسیله سعادت اخروی باشه. و نکته پایانی این که سرمایه‌دارانی که ایمان نداشته باشند بیشتر در معرض فساد هستند. لا تبغ الفساد، انسان را مال دنیا منحرف میکنه. یکی از چیزهایی که انسان را منحرف میکنه مال دنیاست. ولذا باید بگیم خدایا مال و ثروتی به من بده که در راه دینت هزینه خرج بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
کدام گزینه از رهنمودهای تربیتی آیه 77 سوره مبارکه قصص می باشد؟ الف، توجه به آخرت باید همراه با بهره‌مندی از دنیا باشد. ب، مال و ثروت به تنهایی نمی تواند وسیله سعادت اخروی گردد. جیم، هر دو گزینه. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. کدام گزینه از رهنمودهای تربیتی آیه 77 سوره مبارکه قصص می باشد؟ الف، توجه به آخرت باید همراه با بهره‌مندی از دنیا باشد. ب، مال و ثروت به تنهایی نمی تواند وسیله سعادت اخروی گردد. جیم، هر دو گزینه.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خودتون رو درج بفرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترمشون میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30882 پیامک کنن. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 2,000,000 ریالی اهدا میکنه. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشه.
سوال امروز مسابقه پیامکی آیات نور رو هم شنیدید. امیدوارم که در این مسابقه شرکت کنید و از برندگان این مسابقه هم شما عزیزان رو بتونیم اعلام بکنیم. بازپخش این مسابقه هم ساعت 18:15 دقیقه تقدیمتون میشه. به ساعت 8:45 دقیقه رسیدیم. لطفاً با ما همراه باشید. به مدت 20 دقیقه مستند خط پایان رو تقدیمتون میکنیم.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خان خبر داد.
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
با رفتن رضا شاه از ایران در شهریور 1320، خفقان و اختناق مذهبی نیز حداقل برای مدتی کوتاه پایان یافت. خفقان رضا شاهی کار را به جایی رسانده بود که حتی شهادت عالمی مجاهد و مبارزی بزرگ همچون شهید آیت الله سید حسن مدرس که در 10 آذر 1316 به دست عوامل رضا شاه به شهادت رسیده بود انعکاس چندانی پیدا نکند. اما در فضای بعد از شهریور 1320 اوضاع جدیدی برای حضور علمای بزرگ نجف و قم در صحنه سیاسی ایران به وجود آمد. رشد و گسترش جریانات مذهبی همراه با فعالیت جنبش‌های سیاسی و دینی فضا را برای نزدیکی و اتحاد هرچه بیشتر مردم با روحانیت فراهم آورد. علما و روحانیت در این بین نقش اساسی و محوری داشتند و طلاب و فضلای جوان مانند نواب صفوی و یارانش نیز پشت سر بزرگان حوزه و مراجع نقش آفرینی می کردند. آنها هم به مردم محروم کمک می کردند و هم در برابر دربار و استبداد می ایستادند. اما در این بین نام آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی برای مردم نامی آشنا و پرآوازه بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده و ملت ما را به روز سیاه نشانده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون‌ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می‌کنند و از همه مضحک‌تر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگی است به حرف‌های پوچ تهدید می‌نمایند.
سید ابوالقاسم فرزند سید مصطفی در سال 1301 قمری در تهران متولد شد. او در 16 سالگی همراه پدرش به عراق عزیمت کرد و در نجف اشرف مشغول به تحصیل علوم دینی شد. سید ابوالقاسم جوان پس از گذراندن سطوح عالی حوزه در درس خارج فقه و اصول آیات عظام حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل، آخوند خراسانی و پدرش سید مصطفی کاشانی حاضر شد و در 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی
پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از شخصیت‌های سیاسی بزرگ کشور ما مرحوم آیت الله کاشانی است. آیت الله کاشانی از همون جوانی در نجف که تحصیل می‌کردند فعالیت‌های سیاسی به ویژه در وجهه مبارزه با استعمار خودشون رو به طور جدی شروع کردند. به طور خاص کشور عراق که تحت نفوذ انگلیسی‌ها قرار گرفته بود و اشغال انگلیسی‌ها قرار گرفته بود، اونجا خب حرکت‌های مذهبی رخ داد. یکی از کارهای بزرگی که ایشون کرد این بود که تلاش بکنه از علمایی مثل مرحوم محمد تقی شیرازی و علمای بزرگ اون دوره مثل شیخ رازی آل یاسین که از مراجع وقت نجف بودن، تلاش کرد که بتونه فتوای جهاد بگیره علیه انگلیسی‌ها و اشغالگری که تو عراق اتفاق افتاده، و همچنین خودش به عنوان فعال مذهبی سیاسی بیانیه‌های صادر می‌کرد و همینطور عملاً در عرصه میدان جنگ، یعنی خودش واقعاً حضور داشت در خیلی از تحرکات نظامی که علیه انگلیسی‌ها اتفاق می‌افتاد.
ایشان با جرأت و شجاعت برای مبارزه با استبداد و استعمار وارد میدان شد و تا سال 1920 میلادی در عراق یکی از بزرگترین کارگردانان میدان سیاست و جنگ علیه انگلیس بود، به طوری که هم از مراجع تقلید زمان مثل آیت الله حاج سید محمد کاظم یزدی و آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی برای جهاد علیه متجاوزین انگلیس فتوا می گرفت و هم با انتشار اعلامیه افکار عمومی را هدایت می کرد و هم عشایر عرب را برای ورود به صحنه نبرد بسیج می کرد و هم خود اسلحه به دست می گرفت و دوشا دوش دیگران می جنگید.
آتش بریتانیا را برای نوبت تعریف کن.
اگه علمدار داشتیم اینقدر از مرز رد می شدی، همین مردم خفتت می کردن.
خفتت مرخدیم؟ یعنی چی؟
آده نه مالو
شمید، خفتت یعنی چی؟
آده نه مالو
خفتت.
انگلیس خبیث هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه.
آیا شما مطلع هستید که ما 50 سال در تحت سلطه انگلیس و امریکا تمام هستیم به باد رفت؟
سفیر انگلیس به وزارت خارجه احضار شد. علت احضار سفیر استعمار پیر رفتار نامتعارف و حضور در تجمعات غیرقانونی بوده. مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه اعتراض رسمی ایران
را این چند روز نقاب از چهره برداشتن.
در سال 1914 میلادی با شروع جنگ جهانی اول و هجوم قوای انگلیس به عراق، مراجع شیعه حکم جهاد دادند و سایر علما و از جمله سید ابوالقاسم که در آن هنگام در سن جوانی بود و حتی آیت الله سید محمد تقی خانساری که بعدها در جریان نهضت ملی شدن نفت ایران مشارکت نمود، در جنگ با انگلیس وارد میدان نبرد شدند. این حرکت ادامه پیدا کرد تا در سال 1920 وارد مرحله جدیدی شد. این خیزش عمومی که اولین انقلاب مسلحانه ضد استعماری در منطقه غرب آسیا بود، به انقلاب 1920 یا ثورت العشرین مشهور شد که درس عبرتی برای انگلیسی ها بود.
یه حرکت جدی در عراق اتفاق افتاد در 1920 تحت عنوان ثورت العشرین که انقلاب در حقیقت 20 به معنی 20، یعنی 1920 اشاره به این نکته داره، که خب اونجا باز علمای بزرگ نجف فتاوایی دادند و جهاد علیه انگلیسی ها شکل گرفت و خیلی از علما خودشون در عرصه جهاد حضور داشتن. آیت الله کاشانی هم تو این جریان حضور داشت.
در تمام این مدت با وجود کثرت قشون انگلیس و تجهیزات جنگی آنها، عراقی ها با جهاد همه جانبه علیه انگلیس، خصوصاً به کمک جنگ های چریکی عشایر عراق، به توفیقات زیادی رسیدند. در این بین آیت الله کاشانی عملاً فرماندهی مجاهدین را عهده‌دار بود. آثار این انقلاب تنها به عراق محدود نشد و مقاومت هایی که در سایر کشورها پدید آمد، حتی در جنوب ایران و در مقابل پلیس جنوب که در واقع حافظ منافع انگلیس بود، از این حرکت نیز تأثیر پذیرفته بود. انگلیسی ها پس از این که در عراق متحمل ضربات سختی از سوی روحانیت و مردم شدند، مراقب بودند تا این حرکت در ایران دیگر تکرار نشود. اما آیت الله کاشانی خواب راحت را از چشمان انگلیسی ها گرفت.
ما میخواییم انگلیسی ها را از کشورمون بیرون کنیم. میخواییم انگلیسی ها کشور ما و دیگر بلاد اسلامی رو ترک کنن. اونا استقلال ما را از همون گرفتن، قرآن ما را از ما گرفتن. همکنون قرآن کجاست؟ احکام قرآن کجاست؟ انگلیسی ها قرآن ما را از ما دزدیدن.
آیت الله کاشانی همان کسی بود که بر ضد انگلیسی ها در عراق جنگیده بود و با قرارداد ذلتبار 1919 مخالفت گسترده کرده بود، قراردادی که ایران را در بعض تقدیم انگلستان می کرد. ایشان با وجود محکومیت به اعدام توانست به ایران بازگردد و در شهریور 1320 فرصتی یافت تا بار دیگر بر ضد استعمار انگلیس علناً در ایران فعالیت کند. کم کم دایره مبارزات آیت الله کاشانی گسترش یافت و انگلیس احساس خطر کرد. ارتش اشغالگر انگلیس که جمعی را به بهانه ارتباط با آلمان‌ها بازداشت کرده بود، در صدد برآمد تا آیت الله کاشانی را نیز دستگیر کند. در خرداد 1322 تعدادی از افسران انگلیسی به منزل آیت الله کاشانی هجوم بردند، اما موفق نشدند ایشان را بیابند. آیت الله کاشانی از آن پس زندگی مخفیانه اختیار کرد تا اینکه سرانجام در آستانه انتخابات مجلس 14 دستگیر شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی
اتفاقا تو همین فضا مورد بغض انگلیسی ها قرار گرفت. وقتی به ایران هم اومد تو همین شرایط با او برخورد شد. آیت الله کاشانی رو به دلیل مبارزات ضد انگلیسی که داشت دستگیر کردن. و خیلی جالبه که واقعا توی یک کشوری که حاکمیتش یه حاکمیت به اصطلاح حکومت پهلویه، ولی عملا انگلیسی ها و متفقین انقدر نفوذ دارن که یک عالم دینی رو توی این کشور اونها بازداشت میکنن و تو زندان خودشون نگه میدارن. و حتی آیت الله کاشانی در حقیقت تو این دوره کاندیدای مجلس شده بود و رأی هم آورده بود، ولی انگلیسی ها او را آزاد نمی کردن و عملا اسم او را از نمایندگان مجلس خط زدن. و این خب اون نگاه ذلتباری است که متاسفانه حاکمیت اون وقت داره و تحت نفوذ شدید یک کشور بیگانه است که اونها تعیین میکنن کی مجلس بره کی مجلس نره، یک عالم بزرگ و دستگیر و زندانی میکنن یا تبعید میکنن. اینها خب اتفاقاتی است که اونجا افتاد و متاسفانه آیت الله کاشانی نتونست وارد مجلس بشه.
با اینکه مردم تهران ایشان را به عنوان نمایندگی خود انتخاب کردند، اما متفقین حاضر نشدند آیت الله کاشانی را آزاد کنند و کماکان در زندان انگلیس ماند و نام ایشان را از فهرست نمایندگان مجلس حذف کردند.
شما ببینید با این روشنفکران اسلامی در همه مناطق اساسی اسلامی، اهم از مصر و هند و ایران و عراق و جاهای دیگر، در طول این 100 سال 150 سال 200 سال چه کردن؟ چه خود عوامل استکبار و استعمارگران مستقیما که حتی در داخل کشورها هم مستقیما دخالت کردن. کسی مثل مرحوم آیت الله کاشانی رو خود انگلیسا گرفتن از داخل ایران تبعید کردن، یعنی هیچ اهمیتی براشون نداشت که در یک کشور دیگر اعمال و قدرت بکنن و یک نفری رو بگیرن تبعید کنن به یک نقطه یا زندان کنن.
آیت الله کاشانی در طول مدت اسارت به علت روحانی بودن و سابقه مبارزاتی طولانی خود بدترین وضعیت‌ها را تحمل کرد و همواره می‌فرمود:
من اساساً با هر اجنبی که مخالف مصالح و استقلال مملکت ایران باشد مخالفم. ایرانی نباید نوکر اجنبی باشد. اگر در زندان شما بمیرم ننگ ابدی برای شماست و اگر از زندان شما بیرون آیم کاری خواهم کرد که یک نفر انگلیسی در این مملکت باقی نماند.
آیت الله کاشانی در زندان متفقین زمانی طولانی در اختیار انگلیسی ها بود و دوره‌ای هم در زندان روس ها در رشت سپری کرد. 28 ماه حبس و تبعید آیت الله کاشانی با پایان جنگ جهانی دوم تمام شد و ایشان در شهریور 1324 به تهران وارد شدند.